بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت شفا از سماع و العالم، صفحه 60، سطر اول. و ایزن فإن الشیء الأقرب اولا بالانجذاب من الشیء الأبعد اذا کان من طبعه. در باره سکون زمین اقوالی داشتیم که نقلشون کردیم و خواستیم بر تک تکشون اشکال کنیم. رسیدیم به قول پنجم. قول پنجم این بود که سلام علیکم، فلک از تمام اطراف زمین رو جذب می کند و جذب ها هم با هم مساوی هستند، لذا زمین به سمت هیچ کدام از این جذب ها کشیده نمی شود، بلکه در همون وسطی که خلق شده ساکن می ماند. ما این قول رو به چهار اشکال رد می کنیم. دو اشکال رو خوندیم، تمام شد، تکرار دیگه لازم نداره. الان میخوام اشکال سوم رو بگم. در اشکال سوم ابن سینا اصل اینکه فلک جاذب باشه رد میکنه. حالا چه بخواد زمین رو جذب کنه تا زمین ناچار به سکون بشه، چه بخواد چیز دیگر رو جذب کنه، اصلا فلک جاذبه نداره. میخواد اینو بیان کنه، اصل جذب در فلک میخواد ممکن بشه. توجه کنید چجوری وارد بحث میشه. شما اگر فلزی رو در یه فاصله خاصی با آهنربا قرار بدید، چون آهنربا قوه جاذبه داره، اگر این فلز تو میدان مغناطیسی این آهنربا واقع بشه جذبش میکنه، بیرون میدان مغناطیسی باشه توانایی جذب نداره. ولی به محضی که میاد تو میدان مغناطیسی، یعنی اونجایی که تأثیر آهنربا هست، اونجا که میاد آهنربا جذبش میکنه. دیدید که این فلز رو بیشتر نزدیک میکنیم با آهنربا، ببینیم تونتر جذبش کرد. گاهی از اوقات میخ رو خیلی خیلی نزدیک میکنیم، وقتی ول میکنیم این میخو تقریبا اینقدر سریع جذب میشه که تشخیص نمیدیم فاصله بین رها کردن میخ و جذب شدنش رو، اینقدر سریع عمل میکنه. از اینجا نتیجه میگیریم که چیزی که قوه جاذبه دارد، یک، چیزی را که امکان انجذاب دارد، دو، هر چه نزدیکتر باشد به اولویت جذب خواهد کرد. هر چی نزدیکتر باشد به طریق اولا جذبش خواهد کرد. این مطلب روشن. خب حالا سنگی رو پرت میکنیم به سمت بالا، این از مرکز زمین، یا بگید از مرکزی که زمین است، فاصله میگیره و به جهتی از جهات فلک نزدیک میشه، یعنی به بخشی از فلک نزدیک میشه. تو وقتی میره بالا به سمت سماء میره دیگه، به سمت فلک میره، خب نزدیک میشه به فلک. وقتی نزدیک شد منجذب شدنش اولویت پیدا میکنه و طبق قاعده که الان عرض کردم. پس باید به سمت اون جهت از فلک بره. الان توجه کنید تمام اطراف فلک دارن روی این سنگ اثر میذارن، تمام اثر میذارن. قسمت بالا، قسمت دست راست، قسمت دست چپ، همه قسمت فلک داره اثر میذاره. اما این سنگ به یک سمت از سمت‌های فلک نزدیک شده، یعنی به یه نقطه نزدیک شده. اون تساوی انجذاب از بین رفته، یعنی فلکی که از همه طرف نیروی جذب می‌فرستاد در صورت این نیروی جذب مساوی بود که این سنگ وسط قرار بگیره، تو مرکز فلک قرار بگیره، وقت نیروی جاذبه ها مساوی بودند. ولی الان که به یه سمت فلک این سنگ نزدیک شده، نیروی جاذبه دیگه مساوی نیستند. نیرویی که اون قسمت نزدیک شده بر این سنگ وارد میکنه بیش از نیرویی است که قسمت‌های دیگر فلک وارد می‌کنند، و قهرن این سنگ باید به سمت اون قسمت از فلکی که نیروی جاذبه بیشتری داره وارد می‌کنه جذب بشه و نباید برگرده زمین. اولاست، اولای وجوبی اولاست که به اون سمت جذب شود و به سمت زمین نیاد، در حالی که ما می‌بینیم به سمت زمین میاد. پس معلوم میشه اصلا از طرف فلک جذبی انجام نمیشه، ولی اگه میخواست جذبی انجام بشه همونطور که گفتیم اون قسمتی که این سنگ بهش نزدیک شده، اون قسمت چون جاذبه قوی تری میفرسه باید این سنگ رو به سمت خودش بکشه، ولی می‌بینیم نمیکشه. از اینجا کشف میکنیم که نه اون قسمت جاذبه دارد نه قسمت های دیگر فلک. پس اصلا فلک جاذبه نداره که سکون زمین رو با توجه به این جاذبه توجیه کنه. توجه میکنه که این اشکال اصل جاذبه داشتن فلک رو داره رد میکنه. این شخصی که داشت توجیه میکرد سکون رو میگفت جاذبه های مساوی بر زمین وارد میشه، لذا زمین به سمت هیچ کدوم از این جاذبه ها جذب نمیشه و در وسط میمونه. ما میگیم اصلا جاذبه وارد نمیشه، چون اگه میخواست جاذبه وارد بشه این سنگی که نزدیک شده بود به این بخش از جاذبه باید به همون سمت جذب میشد، چون جاذبه ها بر این سنگ دیگه مساوی نشدن. جاذبه هایی که فلک بر این سنگ وارد میکنه دیگه مساوی نیست. اگر این سنگ تو مرکز باشه خب جاذبه های مساوی برش وارد میشه، حالا که نزدیک شده به قسمت از فلک دیگه جاذبه های مساوی وارد نمیشه. جاذبه ای که این قسمت نزدیک شده وارد میکنه بیش از جاذبه ای است که اون قسمت های دیگه دارن وارد میکنن. خب این سنگ با جذب بشه جذب نمیشه، پس معلومه اصلا جاذبه ای نیست. بله اگر جاذبه داشت این اتفاق می افتاد، نه تساوی نداره. خب بله تساوی الان نیست، اگر جاذبه بود با توجه به عدم تساوی عمل می کرد. جاذبه های مساوی نمی تونن یکیشون ترجیح داده بشه بر دیگری، ولی جاذبه یکی قوی تر شد از بقیه، اون که قویه عمل می کنه و می بینیم عمل نکرد، می فهمی اصلا نیست که بخواد عمل کنه. نه اصلا جاذبه نیست، نه که جاذبه قوی تر از کار انداخته. جاذبه ها اگر باشند و مساوی باشند اثر نمی کنه، اگر باشند اونی که قویه اثر می کنه. ما یه جاذبه رو فرض می کنیم قوی تر باشه یعنی سنگو میندازیم بالا به سمت اون جاذبه نزدیکش میکنیم، توقع داریم که اون جاذبه به خاطر اینکه سنگ نزدیکش شده این سنگو بکشه، میبینیم نکشید، در حالی که اگر بود قوی بود، اگر بود قوی بود و کارش انجام میداد، دیدیم کارو انجام نداد، فهمیدیم که اصلا نیست، نه هست و قوی نیست، هست اگر باشد قویه، به خاطر اینکه اون منجذب که سنگ است به سمتش نزدیک شده. و گفتیم آهنربایی که فلز بهش نزدیک میشه زودتر این فلز رو میکشه و قوی تر عمل میکنه. خب اگر این سنگ به این سمت فلک نزدیک شد، باید اون سمت فلک اگر قوه جاذبه داشته باشد قوی تر عمل کند، در حالی که اصلا عمل نمی کنه، می فهمیم که جاذبه نداره. این اشکال سومه که عرض کردم. در این اشکال سوم اصلا جاذبه داشتن فلک رو نفی می کنه ایشون، تا بعد نوبت به این برسه که جاذبه ها مساویان و در زمین اثر نمی کنن، لذا زمین همونجا می مونه، اصلا نوبت به این حرفا نمی رسه، فلک جاذبه نداره که بعد بحث کنی جاذبهش مساوی است و زمین رو اجازه حرکت نمیده. صفحه 60 سطر اول. و ایزن یعنی اشکال دیگر، ایزن یعنی اشکال دیگر بر این قول پنجم. فعین قانون ذکر میکنه، اول قانون ذکر میکنه، بعد این قانون بر اون سنگی که به سمت بالا پرتاب شده تطبیق میکنه. قانون اینه: فإن الشيء الأقرب أولى بالانجذاب من الشيء الأبعد. من الشيء الأبعد، منش متمم فعل تفضیله، متعلق به انجذاب نیست. شیئی که نزدیکتر است به قوه جاذبه أولى بالانجذاب است. اولویت واجب، اولویت تعیینی، یا ممکن است بگید اولویت ترجیحی، تعیینی نگیریدش، بازم برای ما کافیه. اولا بالانجذاب است از شیئی که دورتره. اما اذا کان من طبعهی، ضمیر رو توجه کنید، یعنی اذا کان اون انجذاب از طبع اون شیء اقرب، یعنی مثلا فرض کنید که ما فلز رو نزدیکش کنیم با آهن رو با. خب فلز طبعش انجذابه، اما سنگ رو بیارید کنار آهن رو با. طبع سنگ که انجذاب نیست، هر چقدر نزدیک کنید با آهن رو با، آهن رو با نمیکشتش. پس شرط این است که اون شیئی که میخواد جذب بشه طبعش انجذاب باشه و قوه جاذبه داشت تاثیر بتونه بذاره. وقت اگر این چیئی رو که طبعش انجذاب نزدیکش کردیم به قوه جاذبه، قوه جاذبه او رو راحت تر میکشه تا اون شیء دورتر رو. فإن الشيء که اقرب است به قوه جاذبه اولا بالانجذاب است از اون شیء که ابعد است، اما به شرطی که اذا کان اون انجذاب من طبع این شیء که نزدیک شده، اگر انجذاب از طبعش باشد اولا بالانجذاب می شود و به سمت اون جاذبه نزدیکتر میره، چون اون جاذبه نزدیکتر قوی تر داره عمل میکنه. خب این یه قانونه، این قانون ایشون ذکر میکنه که من این قانون در آهنربا توضیح دادم. بعد میاد تو بحث خودمون و این قانون میخواد تطبیق کنه. میگه والمدره المقذوفه الی فوق، مدره یعنی سنگ، کلوخ، کلوخی که قصب شده پرتاب شده الی فوق، اقرب الی الفلک، به فلک نزدیکتره. از چی نزدیکتره؟ از زمین. زمین الان تو وسطه، این سنگی که ما پرتاب کردیم از وسط یه خورده رفته جلوتر و به فلک نزدیکتر شده. بنابراین اگر اینو دقت کنید، اگر فلک قوه جاذبه داشته باشد و بر زمین تأثیر بگذارد چنانچه شما ادعا میکنید، بر این کلوخ به طریق اولا تأثیر خواهد گذاشت. روشنه دیگه، چون کلوخ نزدیکتره و تأثیرش خونسا نمیشود. تأثیرش با تأثیر غلبه دارد بر بقیه جاهای فلک، یعنی این قسمت از فلک که سنگش نزدیک شده این تأثیرش خونسا نمیشه، چون سایر قسمت های فلک نمیتونن جزوی در حد جزوی که این قسمت از فلک دارد داشته باشند. این سنگ نزدیک شده به این قسمت، یعنی مثلا به قسمت الف فرض کنید، به قسمت الف فلک نزدیک شده، قسمت های دیگر فلک به و جیم و دال و اینا نمیتونن اثر بذارن و نمیتونن اثر اون قسمت الف رو خونسا کنن. قسمت الف چون سنگ بهش نزدیک شده جزم مساوی بر این سنگ وارد نمی کنه، جزمی که با قسمت های جیم و به و دال و اینا مساوی باشه وارد نمی کنه، جذب قوی تر وارد می کنه. بر زمین قسمت الف و جیم و به و دال جذب مساوی وارد می کنه، اما بر این سنگ قسمت الف نیروی بیشتری وارد می کنه. اگر نیروی جاذبه بر زمین وارد شود، نیروی جاذبه بر این سنگ به طریق اولا وارد می شود و چون نیروی جاذبه‌ای که بر این سنگ وارد می‌شود بیش از نیروی جاذبه‌ای است که بقیه قسمت‌های فلک دارن بر این سنگ وارد می‌کنن، پس سنگ باید به سمتی که نیروی قوی‌تر وارد می‌کنه جذب بشه، در حالی که جذب نمی‌شه می‌افته پایین. از اینجا کشف می‌کنیم که اصلا فلک نیرو جاذبه نداره، چون اگه داشت طبق قاعده‌ای که الان گفتیم باید به سمت اون قسمت الف جذب میشد، سنگ به سمت قسمت الف جذب میشد، نمیومد بیفته زمین، در حالی که اون آواز افتاده زمین. ول مدرت المغذوف الی فوق، اون کلوخی که به سمت بالا قذف شده و پرتاب شده اقرب الی الفلک است، به فلک نزدیکتره. اقرب الی الفلک، متمم اقرب رو ذکر نکرده، متمم اقرب من الارضه، اقرب الی الفلک من الارض، یعنی این کلوخ از زمین به فلک نزدیکتره، این کلوخ از زمین نزدیکتره نسبت به فلک، این کلوخ نزدیکتر از زمینه. فه یعنی این مدره اولا به ان تنجذب الی جهت قربها، اولاست که جذب شود به جهت قربش، یعنی به اون سمتی از فلک که این سنگ به اون سمت نزدیک شده که من اسم اون سمت الف گذاشتم، یعنی اولاست که این سنگ به سمت الف بره. من کلیت الارض، من کلیت الارض متمم اولاست، یعنی اولاست که به سمت الف برود، اولا از این است که به سمت زمین بیاید، چون اگه به سمت زمین بیاد معناش اینه که اون قسمت به فلک او رو کشیده، در حالی که قسمت به فلک دوره، قسمت الف نزدیکه. زمین این وسط کاره نیستا. ابن سینا با فرض این که زمین قوه جاذبه ندارد داره حرف میزنه، ولی اگه زمین قوه جاذبه داشته باشه خب این سنگ هر چقدر پرت بشه بالا به زمینی که قوه جاذبه داره نزدیکه، به فلک هر چقدر نزدیک شده باشه نزدیکیش به فلک به اندازه نزدیکیش به زمین نیست، بنابراین زمین کار خودشو میکنه بینه میکشه پایین. الان ابن سینا فرض میکنه زمین هیچ کاره است، زمین هیچ قوه جاذبه نداره، قوه جاذبه مال فلکه و فلک ما به چهار قسمت تقسیم کردیم، قسمت الف، قسمت ب، جیم، دال. این سنگ به سمت الف نزدیک شد، این اگر بیاد پایین داره به سمت مثلا به یا جیم یا دال میره، در حالی که یعنی به سمت اون جاذبه دورتر داره میره و اولاست که به سمت جاذبه نزدیکتر بده، نه به سمت جاذبه دورتر. در حالی که داریم میبینیم به سمت جاذبه دورتر میاد، پس معلوم میشه اینجا جاذبی نیست در کار، جذبی در کار نیست. حالا فهی اولا، فهی یعنی این مدره، اولا به این است که جذب شود به طرف قربش، یعنی به اون طرف از فلکی که به اون طرف فلک نزدیک شده. من کلیت الارض، عرض کردم منش متمم افعال تفضیله، متمم اولاست، یعنی اولاست که به اون سمت جذب بشه. اولا از این است که به سمت کلیت عرض بیاد. این الان امرش دایره به سمت کلیت عرض بیاد یا به سمت اون قسمت از فلکی که بهش نزدیک شده بره. ایشون میگه که اگر برود به سمت اون قسمت نزدیک شده، اولاست از این که بیاد به سمت زمین، در حالی که این داره به سمت زمین میاد و به سمت اون جاذب نمیره. پس معلومشه اون جاذب اصلا جاذبه نیست، یعنی فلک قوه جاذبه نداره. وقتی قوه جاذبه نداشت دیگه نمیتونیم بگیم زمین از همه اطراف به جذب مساوی جذب میکند و زمین نمیتونه به هیچ طرفی برود و همونجا ساکن میماند. این حرف دیگه نمیتونیم بزنیم که قوه جاذبه بر فلک نیست. این اشکال سوم بود که بعد اون قول پنجم وارد کردیم و در این اشکال سوم توجه کردید اصلا قوه جاذبه رو بر فلک منکر شد. اشکال چهارم و ایزن اشکال چهارم تفاوت بین اشکال دوم، بله؟ تفاوت بین اشکال دوم، سوم، چهارم. چهارم هم بذارید بخونه، چون در چهارم همین مشکل شما فهمید هست. اشکال اول روشن بود و اشکال دوم و سوم و چهارم خیلی به هم نزدیکن و تفاوتشون گفته بشه. مال اشکال چهارم رو بخونه و تفاوتشون رو بگه. در اشکال چهارم توجه کنه، ایشون یه قاعده ذکر میکنه. بعد اون قاعده رو در مورد بس تطبیق میکنه و با تطبیق اون قاعده نتیجه میگیره که قول پنجم باطله. قاعده اون چیزیست که ما در فن اول طبیعت شفا خوندیم. در فن اول حرکت رو تقسیم کردیم به مستقیمه و مستدیره. درباره حرکت مستقیمه گفتیم متحرک حرکت می کند برای اینکه خودش را به اون سمتی که در اون سمت باید طبعا قرار بگیرد برساند. حرکت می کند تا خودش را به اون سمت برسونه. کدام سمت؟ سمتی که طبعا در اون سمت باید قرار بگیرد. مثلا هوا و نار رو ملاحظه کنید، حرکت مستقیم میکنه به سمت بالا، تا در سمت بالا به طور طبیعی قرار بگیره و ساکن بشه، آرام بشه. سنگ و آب رو توجه کنید حرکت میکنه به سمت پایین تا در سمت پایین به طور طبیعی قرار بگیره. پس هر حرکت مستقیمی قصد میکند جهتی را تا در آن جهت به طور طبیعی آرام بشه. حالا چه جهت فوق باشد، مثل که نار و هوا به سمتش میرند، یا جهت صفر باشد که اجزای زمین و آب به سمتش میاد. این قاعده کلیه که حرکت مستقیم برای این داره انجام میگیره که شیء متحرک به اون قرارگاه طبیعی خودش برسه و در اون قرارگاه طبیعی قرار پیدا کنه، آرامش پیدا کنه. حالا این قاعده کلی رو ما در مدره میخوام پیاده کنم. مدره رو از محل طبیعی بیرونش میبریم، یعنی نگاه میکنیم میبینیم رو زمین ساکنه، میگیم خب این الان تو محل طبیعی خودشه، یا اگرم تو محل طبیعی نباشد مانعی باعث شده که نتونه حرکت بکنه و بالاخره نگرش داشته، میبریم یه جا که این مانع نباشه، یعنی میبرمش بالا ولش میکنیم. اگر اون بالا قرارگاه طبیعیش باشه وای میسه. اگه زمین قرارگاه طبیعیش باشه به سمت زمین میاد. اگر فلک قرارگاه طبیعیشه به سمت فلک میره. دیگه خارج از این ستا که نیست. اگر بردیم یه جا رهاش کردیم، این یا قرارگاه طبیعیش همونجاست، همونجا وای میسه. یا قرارگاه طبیعیش پایین میاد پایین، یا قرارگاه طبیعیش بالاست میره بالا. حرکت مستقیم میخواد بکنید دیگه. حرکت مستقیم اگر حرکت نکرد معلوم میشه قرارگاه طبیعیش همونجاست. اگه حرکت کرد یا به سمت بالا میره به سمت پایین، به طور طبیعی البته. اگه به سمت بالا رفت قرارگاه طبیعیش بالاست، اگه به سمت پایین اومد قرارگاه طبیعیش پایینه. آیا وقتی اینو ولش کردیم به سمت فلک میره؟ مسلم به سمت فلک نمیره، خلاف اینو داریم میبینیم، به سمت صفر میاد. خب حالا حساب میکنیم، وقتی بردیمش بالا رهاش کردیم، همون جایی که رها کردیم نایستاد، پس اونجا قرارگاه طبیعیش نبود. به سمت بالام نرفت، پس اونجا هم قرارگاه طبیعیش نبود، بلکه به سمت پایین آمد. معلوم میشه پایین قرارگاه طبیعیش. یعنی زمین قرارگاه طبیعیش و این جزء زمینه. اگر جزء زمین جاش اینجاست، خود زمین هم جاش اینجاست. پس بگید زمین در وسط ایستاده چون قرارگاه طبیعیش اونجاست، نه چون جاذبه های مساوی از اطراف برش وارد میشه. توجه کنی چی شد؟ ایشون میگه که ایشون اول بحث رو زمین پیاده نمی کنه، بحث کلی مطرح می کنه، یه قاعده کلی میگه، بعد این قاعده کلی رو بر مدره پیاده می کنه، تو مدره نتیجه می گیره، اون نتیجه رو به زمین سرایت میده. چون مدره از سنخ زمینه، اگر مقتضایی داشته باشه مقتضاش با مقتضای زمین یکیه، اگر طبیعتی داشته باشه طبیعتش با طبیعت زمین یکیه. قاعده کلی هم همونطور که عرض کردم این بود که هر جسمی که حرکت مستقیم میکند به سمت قرارگاه طبیعیش حرکت مستقیم میکند تا بره اونجا آرام بگیره. این قاعده کلی بود. تطبیق کردیم بر مدره، مدره رو فرستادیم هوا، بردیم یه جاره ها کردیم، دیدیم اونجا وای نستاد، فهمیدیم قرارگاه طبیعیش نیست، شروع کرد به حرکت. خب اگه حرکت میکرد به سمت بالا میگفتیم قرارگاه طبیعیش بالاست، حالا حرکتی هم به سمت پایین ولی میشه قرارگاه طبیعیش پایین. خب اگر قرارگاه طبیعی این سنگ که از سنخ زمین از پایین است، خود زمین هم که از سنخ همینه و قرارگاهش پایینه، قرارگاه طبیعیش، پس علت این که زمین تو صفر یعنی تو مرکز عالم ایستاده، علت اینه که قرارگاه طبیعیشه، نه علت اینه که جاذبه های مختلف، جاذبه های مساوی، اشتباه گفتم مختلف، جاذبه های مساوی از اطراف بر او وارد شده، این علتش نیست. اینم اشکال چهارمیست که برای این گروه، برای این قائل پنجم وارد کرد، قائل به قول پنجم. و ایزن فإن الحركه الطبيعيه المستقيمه، حرکتی که مطابق طبع باشد، به مقتضای طبع باشه و مستقیم باشه، حرکت های مستدیر فلک اونم به مقتضای طبعشه، اونم به مقتضای طبعشه، طبعشه، ولی ما به اون مستدیرها کار نداریم، مستقیم کار داریم. حرکتی که طبیعی باشد یعنی به مقتضای طبع متحرک باشد، المستقیمه باشه یعنی مستدیر نباشه، کما قد علم یعنی در فن اول شناختی، انما تکون و الى جهت القرار بتر، این حرکت به سمت قرارگاه طبیعیه، این به طبع و قید تکون رو نگیرید، قید قرار بگیرید، نه اون حرکت به طور طبیعی به سمت قرار است. این روشنه که حرکت به طور طبیعی به سمت قراره، میخوام بگیم حرکت به سمت قرار طبیعی است، نمیخوام بگیم حرکت طبیعی به سمت قراره، میخوام بگیم حرکت به سمت قرارگاه طبیعی است، بنابراین به طبع و قید قرار بگیرید. این یه قانون کلی بود. حالا قانون کلی رو میخواد تطبیق کنه بر بس و المدره انما تتحرک لتستقر، مدرم از این قانون مستثنا نیست، این قانون درباره مدرم پیاده میشه. کلوخ هم اگر حرکت میکند برای اینی که استقرار پیدا کنه، یعنی در قرارگاه طبیعیش وارد بشه و در اونجا آرام بگیره. اگر حرکت نکرد معلوم میشه قرارگاه طبیعیش همونجاست، اما اگر دیدید حرکت کرد معلوم میشه به سمت قرارگاه طبیعی داره میره، جای دیگه نمیره. خب حالا قرارگاه این سنگ کجاست؟ اینجا که رهاش کردیم قرارگاهش نیست، چون میبینیم داره حرکت میکنه، و اگه قرارگاه طبیعیش بود حرکت نمیشه، چون حرکت میکنه برای این قرارگاهش نیست، قرارگاهش یا بالاست یا پایین. اینجا که نیست، دو تا فاز بیشتر باقی نمونه، یا بالا یا پایین. این ولمدره الفلامش الفلام عهده ها، یعنی همون مدره‌ای که در دو خط قبل گفتیم المغذوفه الى فوق، اون مدره رو داریم میگیم، نه مدره که رو زمینه، مدره مغذوفه الى فوق رو داریم بحث میکنیم، یعنی مدره که پرتش کردیم به سمت بالا. این حرکت میکند تا مستقر شود، و مستقرش یعنی محل قرار گرفتنش، اون هم محل طبیعی، اما الى الفلک یا به سمت فلک است، اما الى حیث و یا توهم المرکز، یا به سمتی است که او رو به عنوان مرکز توهم میکنیم. چرا تعبیرش اینجوریه؟ چون ایشون مدعی است که زمین در مرکز قرار گرفته و به خاطر اینکه تو مرکز ساکنه، الان به اونه چیزی نمیگه که حالا این در مرکز هست یا نیست، مماشات میکنه، میگه اونجایی که فکر میکنیم مرکزه، به سمت آنچه توهم میشود مرکز، یعنی به سمت آنچه که گمان میشود مرکز عالمه، یعنی به سمت زمین. خب پس مستقرش یعنی قرارگاه طبیعیش یا به سمت فلک است یا به سمت زمین است، یکی از این دوتاست. بعد تعیین میکنه، میگه لکن لیس الى الفلک، این و الا لکانت رو جا بندازید بیاد پایین، فهیه ازن انما تتحرک الى المرکز. میخواستم این دوتا عبارت رو هم بچسبونم، لکن لیس الى الفلک فهیه الال مرکز. چون دو تا بیشتر فرض نداریم دیگه، این تو همون جا که راهش کردیم که وای نساد، دو تا فرض بیشتر باقی نمیمونه. اول سه فرض داشتیم، یکی این که همون جا که راهش کردیم وایسه، یکی این که بره بالا، یکی این که بره پایین. یکی از فرضا که باطله، چون دیدیم اونجا که راهش کردیم وای نساده، خب این که میره کنار، دو تا دیگه باقی میمونه، یا باید بره بالا یا باید بره پایین. به عبارت بهتر، یا قرارگاهش بالاست یا قرارگاهش پایین. ولی ما میبینیم لکن لیسه الی الفلک، به سمت فلک نمیره، پس معلوم میشه قرارگاهش اونجا نیست. نتیجه میگیریم فهیه ازن انما تتحرک الی المرکز. قیاس به صورت یک قیاس استثنایی منظم شد. اگر قرارگاه طبیعی این مدره فلک باشد، به سمت فلک حرکت میکند، لکن لیس الا الفلک، به سمت فلک حرکت نمیکنه، پس قرارگاه طبیعیش فلک نیست. فهیه اذن انما تترک الا المرکز، پس قرارگاه طبیعیش مرکزه. فهیه ازن انما تتحرک الی المرکز لتسکن به تب، این به تب هم قید تتحرک نگیرید، قید تسکن بگیرید. البته حرکت حرکت طبیعیه، حرفی توش نیست، ولی ایشون نمیخواد اینو بگه. فارغ شد از این که حرکت حرکت طبیعیه، حرکت طبیعی بودن این سنگ به سمت پایین مفروغ عنه، منتها سکونش مهمه، که سکون سکون به تبعه یا سکون به وسیله جوازبی که از اطراف میاد. ایشون میگه حرکت میکند تا در مرکز سکون به تب پیدا کند، که اونجا سکون سکون به تب، نه از ناحیه جاذبه های مساوی که از اطراف میاد. اگه این باشه در مورد زمینم هم همینو میگیم، زمینم که مسانخه با همینه. البته لزومی نداره شما از کلوخ حکم سرایت بدین به زمین، همین اندازه که در کلوخ هم پیاده شونی کافیه، یعنی معلوم میشه جاذبه از اطراف نبودن، جاذبه های اطراف نبودند. همین که میگم جاذبه های اطراف نبودند، این اشکال چهارم رو با اشکال سوم خیلی نزدیک میکنه، لذا عرض کردم باید فرق گفته میشه. اما من اشکال چهارم رو طوری بیان کردم که فرقش روشن شد، فرقش با اشکال دو و سه روشن شد. حالا و الا لکانت الجهت جهت مخالفه لحرکت ها اولابه ها، اینو میخوام توضیح بدم. این جمله که به صورت قیاس استثنایی است، دلیل است برای لیس الا الفلک. چرا حرکت این مدر به سمت فلک نیست، یعنی حرکت طبیعیش چرا به سمت فلک نیست؟ الان ملاحظه کنید حرکتی که این سنگ داره میکنه، حرکت به سمت زمینه، یعنی حرکت به سمت اون بر فلکه. حالا توضیح بیشتر بدم، زمین رو فرض کنید در وسط، فلک دور تا دور زمین با فاصله مساوی واقع شده، یک قسمت از این فلک رو اسمش رو بذارید الف، قسمت مقابل فلک رو اسمش رو بذارید ب. مثلا فرض کنید صفحه ساعت رو در نظر بگیرید، اسمش مثلا اون قطعه‌ای که نوشته 12 اسمش رو بذارید الف، مقابلش که نوشته 6 اسمش رو بذارید ب. صفحه ساعت رو نگاه کنید، این چنین میبینید که 12 و 6 مقابل همه، شما فرض کنید که این صفحه ساعت بشه فلک، اون وسط این صفحه ساعت که عقربک ها رو هم قرار میگیرن، یعنی دوم عقربک ها رو همه، اونجا که این عقربک ها رو به هم چسبوندن، اونجا رو بگین زمین، اونجا وسط دیگه زمین. حالا سنگی رو به سمت ساعت 12، یعنی به سمت نقطه الف فلک پرتاب کنید. این سنگ به نقطه الف نزدیک می شود، از نقطه ب دور می شود. دقت کنید چی دارم میگم. به نقطه الف نزدیک میشه و از نقطه ب دور میشه. الان به زمین کار نداریم، فعلا همش رفتیم تو فلک، داریم نقاط فلک رو بیان میکنیم. این سنگ وقتی پرتاب میشه هوا به سمت نقطه الف نزدیک میشه، از ب دور میشه. اگر مستقر طبیعیه، اگر مستقر طبیعی این سنگ فلک بود، به کجای فلک حرکت میکرد؟ به کدام سمت فلک حرکت میکرد؟ به سمت الف حرکت میکرد یا به سمت ب؟ مسلم به سمت الف حرکت میکرد، چون الف به الف نزدیک شد، از ب دور شد. اگر قرارگاه طبیعی این سنگ که به سمت بالا یعنی به سمت الف پرتاب شده، اگر قرارگاه طبیعیش فلک بود، هر جای فلک، این کجای فلک رو انتخاب میکرد؟ الف رو انتخاب میکرد یا برو؟ بدون شک الف رو انتخاب میکرد، چون به الف نزدیک شده. برو انتخاب نمیکرد چون از به دور شده، در حالی که عملا میبینیم داره به سمت ب میره، یعنی میاد به سمت زمین، یعنی داره میره به سمت ب. منتها وقتی به سمت زمین میاد گیر میکنه، پای میشه. اگر زمین نگرش نمیداشت میره به سمت ب، به سمت الف نرفت. پس من میگم قرارگاه طبیعیش فلک نیست، چون اگه قرارگاه طبیعیش فلک بود حتما خلاف این جهتی که الان دارد حرکت میکند حرکت میکرد، یعنی الان داره حرکت میکنه به سمت پایین. اگر به قرارگاه طبیعیش فلک بود حتما به سمت خلاف پایین، یعنی به سمت بالا میرفت، در حالی که به سمت بالا نرفته. پس معلومه که قرارگاهش فلک نیست، قرارگاه زمینه. این و الا توجه کنید، و الا، و الا یعنی اگر قرارگاه طبیعیش فلک بود، لکانت، عبارت سنگینه ها، خوب دقت کنید، لکانت الجهت المخالفت لحرکت ها اولابه ها. ببینید جهتی که داره حرکت میکنه جهت پایینه، جهتی که الان محسوسه داره حرکت میکنه جهت پایینه، جهت مخالف پایین جهت بالاست. ایشون میگه اگر فلک قرارگاه طبیعیش بود، جهت بالایی که مخالف با حرکت محسوس این سنگه، که حرکت محسوس به سمت پایینه، جهت مخالف بالاست، لکانت اون جهت مخالف اولابه ها، یعنی اولابه این مدره، یعنی به سمت الف میرفت، به سمت بالا میرفت. چرا؟ فانها اقرب، چون اون جهت نزدیکتر شده. نزدیکتر شده یعنی از زمین نزدیکتر شده، نه از نقطه ب نزدیکتر شده، نسبت به نقطه ب نزدیکتر شده، نه نسبت به زمین. این فعینه اقرب رو توجه کنید، اقرب است، یعنی اون جهت مخالف، اون جهت مخالف که بالاست. اما اسمشو گفتم ب، اسمشو گفتم الف، اشتباه گفتم، اسمشو گفتم الف. اون جهت نسبت به مدره نزدیکتر است از نقطه ب، نه نزدیکتر است از زمین، نزدیکتر است از نقطه ب. خب اگه نزدیکتر است از نقطه ب، این سنگ باید به سمت این الفی که نزدیکتره بره، نبیاد به سمت ب، در حالی که داریم میبینیم به سمت ب داره میاد. منتها وقتی به زمین میرسه گیر میکنه، نمیره دیگه پایین تر، ولی داره به سمت ب میاد، اما اون وسط گیر میکنه. از اینجا میفهمیم که الف یعنی فلک قرارگاه طبیعیش نبوده. این دلیل برای لکن لیس الا فلکه، یعنی قرارگاه طبیعی این مدره فلش نیست. بعد نتیجه میگیره اگر ما قرارگاهش فلک نیست پس قرارگاهش مرکزه، چون فلک یعنی بالا. اگه فلک قرارگاه طبیعیش نیست یعنی بالا قرارگاه طبیعیش نیست. اگه بالا قرارگاه طبیعیش نباشه پایین قرارگاه طبیعیش هست، پس پایین یعنی زمین قرارگاه طبیعیشه. به همین جهت میاد زمین. بعد زمین قرارگاه طبیعیشه، نه که تو زمین گیر کنه. من برای اینکه مطلب رو توضیح بدم گفتم تو زمین گیر میکنه، ولی قرارگاه طبیعیش میاد وای میسته، نه چون گیر کرده. ایشون میخواد فقط ثابت کنه که قرارگاه طبیعی فلک نیست. اگه فلک بود این باید به سمت اون قسمت نزدیک میرفت، نه به سمت قسمت دور. در حالی که داره به سمت قسمت دور میره، معلوم میشه که قرارگاه طبیعیشون نزدیکه نیست، یعنی فلک، یعنی فلک نیست. حالا قسمت الفش رو میگه قرارگاه طبیعی نیست، ولی وقتی قسمت الف قرارگاه طبیعی نباشه بقیه اش هم نیست. قرارگاه طبیعی فقط زمینه.
تعداد نقاطی که جذب میکنن به سمت بالا کمتر میشه، تعداد نقاطی که در مجموع به این سمت میکشن بیشتر میشه، چون این دایره طرف بیشتره و این سبب میشه که طلوع به سمت پایین بیاد.
شما میفرمایید که جاذبه های طرف راست و چپ رو هم نگاه کنید، فقط جاذبه بالا و پایین نگاه نکنیم. من جاذبه رو که از 12 و 6 میامد حساب کردم. جاذبه که از 12 و 6 میامد، 12 و 6 معلومه که چی دارم میگم. دارم فلک رو تشبیه میکنم به صفحه ساعت، 12 و 6 میگم. شما میفرمایید جاذبه هایی که از ساعت 1 میاد، 2، 3، 4، 5 اینا رو ببین، 7 و 8 و 9 و 10 و 11 رو ببین، فقط 12 و 6 رو نبین، اون بقیه رو ببین. اون جاذبه های دیگه هم دارن تأثیر میزنن، چون اونا رو بیکار حساب کردی. این سوال شماست. جواب اینی که ما اثر اونها رو منتفی نمیدونیم، اونا هم دارن اثر خودشون میذارن. ولی الان این سنگ به اونا نزدیک میشه و از اونا دور میشه، یا داره به 12 نزدیک میشه از 6 دور میشه؟ نزدیک نمیشه.
چرا؟ چون موقعی که ما در نظر بگیریم این به صورت خط منحنی است، هر درجه که از زمین دور، مرکز زمین دور میشه، اون قسمت پای درجات پای خط منحنی به علاوه
قبول. قبول، حقم با شماست. نزدیک میشه. مثلا وقتی اینو پرت میکنیم سمت 12، این به 1 و 11 نزدیک میشه، به 2 و 10 هم نزدیک میشه، به 3 و 9 نه. 3 و 9 تو مرکز هست. بله، به 3 و 9 من نزدیک نمیشه.
از این بعد 4 و 5.
خب حالا اجازه بدید، این نزدیک میشه به 1 و نزدیک میشه به 12 اصالتا، و نزدیک میشه به 1 و 11 طبعا اولا، و به 2 و 10 طبعا ثانیا. همین میفهمه دیگه. خب اینا شروع میکنن به جذب، اون پایین هم شروع میکنه به جذب. پایین چند تاست؟ پایین هم مساوی ایناست، اون تا از پایین دوره. از شما 3 و 9 رو اصلا ندیده بگیرید، 3 و 9 دیگه کار انجام نمیدن. میاییم 4 و 8، 4 و 8، 5 و 7 و 6 هم که وسط ایناست، اینا هم دارن کار انجام میدن. چی رو؟
شما فرض کردید
نه، کلوخ رفته بالا. کلوخ رفته بالا، این دوتا که توش تأثیر، 3 و 9 رو شما خود مؤثر بگیرید.
تعداد نقاط سمت مقابل بیشتر میشه، تعداد نقاط جذب از طرف سمت کلوپ مشخصه.
بالاخره این به جاذبه‌های نزدیکتر میشه. حالا کاری به این تعداد عددها نداریم. این سنگ به جاذبه‌های نزدیک میشه و از جاذبه‌های دور میشه. اون جاذبه‌های دورش نمیکشنش. و ما اصلا به کشش کار نداریم الان. کشش اون بحث اشکال سوم بود. تو اشکال چهارم اصلا به کشش ما کار نداریم. میگیم اون بالا اگر قرارگاه طبیعیش بود این باید به سمت بالا میرفت. و چون به سمت بالا نمیره پس معلوم میشه قرارگاه طبیعیش بالا نیست. اصلا به کشش ها کار نداریم. شما دارید الان کشش رو مطرح میکنید. کشش رو تو اون سومی باید مطرح میکردید. شما در سومی مطلب رو گفتیم که جاذبه نزدیکتر قوی تره، جاذبه دورتر ضعیف تره. الان اصلا بحث جاذبه نداریم. الان بحثمون اینه که قرارگاه طبیعی این سنگ کجاست. اگه قرارگاه و میگیم که قرارگاه طبیعی اگر میخواست فلک باشه اون قسمت نزدیک فلک اولا بود. فقط همینو میگیم، به جذب اصلا کار نداریم. میگیم اگر قرار بود قرارگاه طبیعی این سنگ فلک باشه قسمت نزدیک فلک اولا بود از قسمت دورش. پس باید این سمت به سمت اون قسمت نزدیک حرکت میکرد، در حالی که میبینیم داره به سمت قسمت دور حرکت میکرد.
جاذبه استقرارگاه طبیعی هم برای اجزای زمین قائل یا نه؟
نه قائل نیست. قائل نیست، ما داریم میگردنش میذاریم. اون استقرار طبیعی قائل نیست. اگه استقرار طبیعی قائل بود اصلا میگفت زمین تو محل قرارگاه طبیعی خودش هست، پس به همین جهت ساکنه، نه به جهت جذب. جذب جز و مطرح نمیشه.
استدلال ما قبول نمیکنه که شما میگید الهی جهت قرار به طبع، میگه مثلا جهت قرار به طبع.
نه اینو قبلا ثابت کردیم، اون باید قبول کنه. ما قبلا در فن اول ثابت کردیم که قرارگاه طبیعی داریم، این باید قبول کنه. اگر قبول نکرد باید بره حرف اونجا رو بخونه تا قبول کنه. قبول کرد میام اشکال میکنه. بله بر فرض قبولی. خب ظاهرا نمیرسیم فرق بین اشکال دوم و سوم بگیم. اشکال چهارم فرقش با اون قبلی خیلی روشن شد با بیانی که کردن. این و یغرو من هازا میخواد قول ششم رو باطل کنه، چون اون باید بمونه برای فردا. این قسمت هایی که خوندم انشالله روشن شد دیگه. من جملات هم به هم ارتباط دادم که کاملا معلوم بشه هر جمله به کدوم مرتبطه، هر جمله دلیلی چیست. انشالله مطلب روشن شده. فرق بین اشکال دو و سه رو انشالله اگه یادم بمونه فردا بگم. ادامه بحثم همینجور فردا بخونم.